بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که دیروز مطرح شد و ناتمام باقی ماند این بود که آیا نسبت به معاملاتی که در مورد مثل اسکناس واقع میشه میتونیم بگیم که در همه موارد صدق بی میکنه یا موجبتن کلیتن نمیتونیم بگیم همه جا صدق بی میکنه؟ بعد براتون توضیح دادیم، گفتیم مثلا اگر نقد دو مملکت باشه، مبادله ارز به ارز، خب اینجا راحت میبینیم در عرف صدق بی میشه. روزنامه ها مینویشن، مثلا مینویسن خرید اینقدر فروش اینقدر. اصلا صراف ها تو بازار به عنوان خرید و فروش این کارو میکنن. فقهای ما از قرنها پیش در کتاب هاشون تحت عنوان بیع صرف یاد کردن. اینا نمیشه گفت مجازه که. یا مثلا انگیزه مثل خرد و درشت، پول خرد پول درشت، یک کسی پول خرد میخواد، یکی پول درشت میخواد، باز صدق بی میشه. اما این وسط ملاحظه فرمودید، جایی که این انگیزه ها نیست و مثلا انگیزه قرضه، ولی اینها اگر اسم قرض رو بیارن ربا میشه، میان اسم چی رو میارن؟ بی رو میارن. ما گفتیم اینجا صدق بی مشکله. ارزی که دوستان اینجا هست و به اصطلاح یک کلامی که میشه گفت کلام خاصی به حساب میاد، اینه که ما نمیخوایم بگیم معاملاتی که به انگیزه ربا هست معاملش باطله. اون مبنای برخی فقها مثل مرحوم امام هست، جای خودش. الان ما بحث نمی کنیم صحیحه یا ناصحیحه، ولو از روایات استفاده میشه که مشکل داره این نظر. این رایی که دوستان ما میریم حتی دامن کسانی را که مثل اکثر میگن معاملاتی که به قصد فرار از ربا هم باشه، اگر معامله باشه درسته. خب اگر ما ببینید ریشه صدق معامله رو زدیم، گفتیم بر اینها بی صادق نیست تا شما بخواهید در طریق بی درستش بکنید. لذا ثمره مهم این بس همینه. من دوستان میگشتم بالاخره ببینم در بین فقهاء معاصر غیر معاصر، از کسانی که دیدم در این رابطه میشه از عبارتش استفاده کرد، جناب آقای مکارم هست مدظلو که عبارتو دیدید، دیروزم پیشتون بوده، دیشب نگاه کردید. ایشون دوستان یک تعبیری داره که ما فکر میکنیم این تعبیر به درد بحث ما میخوره، یعنی به عنوان یک شاهد میتونیم ازش استفاده کنیم، ولو عبارت اون صراحتی که حالا ما ادعا کنیم نداره. نخود عبارت رو با هم پیش میریم. وسط صفحه 176 نوشتم یکی از فقهای معاصر میفرماید، فرمایششون در جواب این سواله، ناچار شدیم سوال رو هم بنویسیم. آیا اجازه می‌فرمایید مثلا مبلغ 1,000,000 تومان را به مدت 6 ماه به 1,200,000 تومان بفروشیم؟ الان 1,000,000 رو میپردازه به طرف مقابل، میگه بهت فروختم این 1,000,000 نقد را که شما 2 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه 1,200,000 تومان به من بدی. بله این سواله. ببینید جواب ایشون رو، این کار در واقع خرید و فروش نیست، زیرا خرید و فروش اسکناس واحد از یه مملکت، اونم خرد و درشت هم نیست، خرید و فروش اسکناس واحد در عرف عقلا وجود ندارد، بلکه همان وام، یعنی قرض، همان وام توأم با رباست که نام بی بر آن گذارده شده است. ببینید آقایون، این فتوا و این عبارت چی میخواد بگه؟ اگر ایشون نظرش اینه، من دو تا تفسیر از این میکنم که ببینید کدامش به درد بحث ما میخوره. اگر ایشون میخواد بگه که این کار درست، نام بی مردم برش میذارند ولی در واقع به انگیزه بی نیست، به انگیزه چیه؟ رسیدن به ربا و رسیدن به قرض، بنابراین نباید این کارو بکنن. این یک بیان. اگر این بیان باشه مطلبی که ما داریم دنبالش هستیم، بگید آقا نیست، مطلب ما نیست این، این همون فرمایش امام هست قدس سر رو که فرمودن اگر بی کنید به انگیزه ی ربا باشه اشکال داره. یک توجیه دیگه مخصوصا با اون تعلیلی که بعدش هست اینه که ایشون میخواد بگه که ممکنه مردم یا متعاملین از سر مسامحه، از سر تسامح و بی‌دقتی بگن بی، ولی وقتی که میشونشون رو میز داوری و ازشون دقت میخوایم اوف اینا رو بی اصلا بی نمیدونه، بی نمیدانه تا صحبت کنه که صحیحه یا نه. اینم یک تعبیر. ببینید عبارت رو یک بار دیگه، این کار در واقع خرید و فروش نیست. در واقع یعنی چه؟ یعنی در عرف با دقت که بکنه، یعنی ازش اگر دقت بخوایم میگه این خرید و فروش نیست، برای اینکه خرید و فروش اسکناس در عرف عقلا وجود ندارد. واقعا وقتی میگه آقا پول خریدم پول فروختم، میگیم چه کار کردی؟ بگه هیچ، رفتم 1,000,000 پول از یه نفر خریدم. یه لبخندی میزنیم میگیم که پولم مگه میخرن؟ همه چیز رو میخرن باهاش پول میدن. بله ارتکاز خود ما رو نگاه کنید، پول ثمن واقع میشه، پول، بگید آقا پول مثمن واقع نمیشه مگه تو ارز، ارز و ارز. و الا اگر یه بحثی الان تو ذهنم اومد، تو فوتکوپی نیست، یه بحثی داشتیم تو مکاسب آقایون، اوائل بی، تمیز بایع از مشتری، تمیز بایع از مشتری، چون احکامی داره، بعضی وقتها احکام خاصی داره، ما چجور تشخیص بدیم کی بایعه کی مشتریه؟ بله این مخصوصا تو معاتات زیادتر پیش میاد، چون تو صیغه میگیم آقا کی به تو گفته کی قبل تو، اما تو معاتات که دیگه به تو و اشترک تو نیست که، تو معاتات دادن جنس و گرفتنه. خب کی مشتریه؟ کی بایه؟ اونجا یک نشانه که جز به اولین نشانه ها بود میگفتن ببین کدام طرف پول نقد دستش بوده، معلومه مشتری بوده، کدام طرف جنس بوده، معلومه بایه بوده. این میدونید از چه ارتکازی خبر میده؟ از این ارتکاز خبر میده که با پول میخرند، نه این که پول را بخرند و پول را بفروشند. این آقا ارتکازاییست که همین منشأ میشه برای این که در صدق بی ما شبهه کنیم. ولذا دوستان عرضی که ما دیروز داریم، امروز داریم و روش اصدار داریم اینه که ما اصلا سلمنا که بیع به قصد فرار از ربا رو درست کنیم، استنادم بکنیم به برخی از روایاتی که هست، اما باید بیع باشه یا نه؟ صدق بیع در این موارد مشکله. عرض کردم شاید ارتکازم همین باشه که معمولا نقد بازار رو ثمن قرار میدن. بله اونجایی که تومان مقابل دلار باشه، ریال مقابل ریال یک کشور دیگه باشه، درهم مقابل دینار باشه، خب بله، وگرنه مشکله. با همین توجیه دوستان یک نکته دیگه هم اصلاح کنیم. با همین توجیه دیروز اگر دقت کردید یکی از اغراض و عقلایی رو ما چی حساب کردیم که تو کلمات آقایونم هست، مراجع معاصر، گفتیم خرد و درشت، درسته؟ خرد و درشت، چهار تا دوریالی میده یه دونه یک تومنی میگیره میفروشه، میفروشه خرد و درشت. ولی همین خرد و درشت اگر به انگیزه خرد و درشت نباشه، به انگیزه ربا باشه، بازم صدق بی مشکله. مثلا یک کسی میگه آقا من 1,000,000 پول الان لازم دارم، بله، طرف مقابل میگه من اهل قرض دادن نیستم، میخوای بهت میفروشم. اتفاقا همشم 50 تومانی بهت میدم، خورده دیگه، اسکناس 50 تومانی خورده حساب میشه. آقا 1,000,000 تومن پول همم در قالب اسکناس 50 تومانی میفروشه به این آقا، شرط هم میکنه سر 6 ماه 1,200,000 تومان به من بده، پول درشتم بده. خب خرد و درشتم هست، صرف این که حالا اینجا خرد و درشته، همین آقای مکارم که دارتون عرض کردم فرمایششون را آوردم، ایشون در صفحه قبلش میگه بله اگر مثلا نقد 2 مملکت باشه یا 1 مملکت ولی خرد و درشت باشه، خب اینجا حد نیست. ما میخوام عرض کنیم همینجا هم نمیتونیم به نحو مطلق بگیم، اگر خرد و درشت باشه ولی انگیزه قرض تو کار باشه، انگیزه اصلی که اگر پناه بردن به اسم بی برای قرض بوده، واقعا اینجا میشه صدق بی کرد تا بعد راه اصلاح رو باز کنیم یا نه؟ به نظر میرسه دوستان این دیگه تحمیلی هم نیستا که من بگم شما، این باید وقتی پای عرف دوستان میاد کار میدانیه، به اصطلاح باید رفت بیرون دید واقعا صدق بی میکنه یا نه. شما الان اگر رفتید از یه نفر به انگیزه قرض که بهتون قرض نمیده، میگید آقا خب حالا که قرض نمیدی پس 1,000 تا اسکناس 1,000 تومانی به من بفروش، منم ازت میخرم و انشاءالله سر 6 ماه 1,200 200 هزار تانی به عنوان ثمن به تو میدم. واقعا اینها صرف لفظ نیست، مسامحه نیست، به نظر ما مسامحه است. خب این دوستان راجع به این قسمت از صحبت ما ما بعضی سوال ها خیلی کمک میکنه. سوال خوبی است و منم به این لازم حرفم توجه دارم. ببینید نکته ای که ما دوستان اینجا ازش استفاده کردیم همین بود. ما آمدیم اگر دقت کردید انگیزه را در صدق مفهوم دخالت دادیم. مثلا گفتیم اگر انگیزه شون این باشه که بخوان واقعا پولاشون رو جا به جا کنن، بله؟ این آقا دلار داره، اون آقا ریال داره، میخوان جابجا کنن که کارشون حل بشه. دیدید که ما اینجا شبهه‌ای در صدق بی نکردیم. دیدید که گفتیم اینجا واقعا بی صادقه. اگر خرد و درشت باشه ولی انگیزشون از خرد و درشت اینه که مثلا طرف میخواد بره کشور خارج که نمیتونه یه ساک 50 تومانی ببره، که تازه اونجا قبول نمیکنن ازش، اونجا هزاری میشناسن، بله؟ باز اینجا گفتیم که خرد و درشت اگر انگیزشون اینه باز صدق بی میکنه. ولی اگر حتی با فرض خرد و درشت انگیزشون قرض باشه، گفتیم اینجا صدق بین میکنه. من میخوام این حرف ما از بین نره. ما نمیگیم فرار از زبا هست و اشکال داره، نه، اصلا بی صادق نیست. دخالت انگیزه در صدق مفاهیم، خب بله، آنقدر دوستان عرف، همین عرفی که میبینید و همین مردم، آنقدر این مردم ارتکازات دارند در صدق یک مفهوم، آنقدر عناصر دخالت میدن که حتی گاهی خودشونم به تفصیل توجه بگید آقا ندارند. گوش میکنید؟ خودشونم به تفصیل توجه ندارند ولی مثل برق اینا واقع میشه. اگر بخوام براتون تشبیه کنم، الان من تا نگاه میکنم به برگه، نوشته برگه رو میبینم، خب اینا در زیست خاندید دیگه، چقدر تحولات فیزیکی و حتی شیمیایی صورت میگیره تا بنده اینو میبینم. یعنی نگاه هم که میفته، الان صدای منه که شما دارید میشنوید، همین صدا چقدر تحول فیزیکی شیمیایی صورت میگیره که این صدا به شما میرسه. ولی آنقدر این تحولات سریع هست که هیچی از توجه نمی کنیم. ولی اگر یک زیستشناس باشه اینا رو بازش کنه، میبینی یک صفحه می نویسه. صدا که از دهان بیرون میاد تا به گوش طرف میرسه به اندازه یک صفحه کار صورت میگیره. آقا عرف هم همینه ها، عرف در استعمالاتش، در داوریهاش، در قضاوتهاش اونقدر عناصر رو در نظر میگیره که گاهی توجه تفصیلی هم به اینها نداره. بله ما همین رو میخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم انگیزه متعامله این رو وقتی عرف بفهمد، ممکنه با توجه به انگیزه بگه خرید و فروش یا با توجه به انگیزه نگه خرید و فروش. اینجا دوستان فقط یه نکته هست، من تو پاورقی نوشتم، اینم داشت یادم میرفت، جاره یادم اومد، بعید میدونم با این دو سه خطی که من نوشتم کسی متوجه بشه، جسارتم میسا چون نوشته من خیلی ناقصه. ببینید نگاه نکنید تو پاورقی هست و حالا میخوام استطرادن بگیم، ولی بحث مهمیه و اون اینه که یک کسی ممکنه تو بحث دیروز و امروز به ما یه اشکال بگیره. خوب دقت کنید، اشکال اینه که بگه که شما برای این که کجا بی هست، معامله‌ای که بر سکه و اسکناس واقع شده کجا بی نیست، سراغ از کی دارید میگیرید؟ یک کسی به ما بگه از عرف. اصلا این کار شما غلطه. نباید آقا در مصداق پیدا کردن از عرف کمک بگیریم. باید از چی از عرف کمک بگیریم؟ از مفهوم. مبنای معروف دوستان اینه که میگن العرف فی المفاهیم، نه العرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. میخواد برای تو مثال بزنم؟ میزنم. شعر یا عرف عرب میگه 4 فرسخ 22 کیلومتره. این عرف عرب اینه، کار به عرف فارس نداشته باشه. 24 کیلومتر، 22 کیلومتر، 22 کیلومتر و نیم. دیدم بعضا میگن 22 کیلومتر 700 متر. حالا ما میگیم 22 فرض کنید. عرف عرب میگه، میریم سوال میکنیم، میگیم آقا 4 فرسخ که شاره گفته نماز میشکنه، فرسخ چقدره؟ عرب میگه 5 کیلومتر. خب یعنی مفهوم فرسخ رو از کی میگیریم؟ از عرف. ولی تطبیق فرسخ و برمصداق هم از عرف میگیریم. حالا اگر شما مسافرت کردید با 1 کیلومتر دقیق، بله، مسافرت بدونیم شد 22 کیلومتر و 1 سانتیمتر، علمای معاصر نماز شکسته است یا تمامه؟ بله، نماز شکسته است دیگه، شکسته است، چون 22 کیلومتر و 1 سانتیمتر. 22 کیلومتر 1 سانتیمتر کم، نماز تمامه یا شکسته است؟ تمامه. ولی عرف به 1 سانتیمتر اصلا توجه میکنه؟ اصلا شما از یک کسی بهتون بپرسه، از یه نفر بپرسه آقا تو کاشون چقدر، بگه 100 کیلومتر 1 سانتیمتر، نمیگه دیگه کم داره که اینجور داره صحبت میکنه. دیدید که عرف واقعا مثلا ساعت 8:01:02، بله یه دفعه میخواد ساعتشو درست کنه، اما آقا ساعت چنده؟ داره سری میره، آقا 8:02:01 بهش میخندن. اصلا یک ناهنجاره کسی اینجور صحبت کنه. ببینید یک کسی بگه آقا شما در تطبیق نرید سراغ عرف، و یک کسی به ما بگه شما دارید در تطبیق میری سراغ عرف. چطور ما در تطبیق رفتیم سراغ عرف؟ برای اینکه گفتیم عرف در اون مصداق میگد که بی هست، مبادلات ارزی. اگر مصداق ما انگیزه قرض باشه میگه بی نیست. این آقا رفتن سراغ عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، و این درست نیست، و این درست نیست. جواب این اشکال دوستان اینه، خوب دقت کنید جوابش رو، که ما بعضی وقتها اگر سراغ مصداق میریم، نه برای تطبیق، یعنی این که نظر عرفو در تطبیق مفهوم بخواییم بر مصداق، اینو توجه داریم. اصلا بعضی وقتا آقا جون پیدا کردن مفهوم عرفی جز از طریق کاوش در مصادیق بگید آقا نیست. گوش میکنید؟ مثلا فرض کنید ما میخوایم ببینیم که عرف برای بی یه مفهوم قائل هست که حتی اسکناس ها رو بگیره یا نه. اصل مفهوم چه کار باید بکنی؟ باید از طریق استعمال، بله؟ از طریق استعمال بریم جلو ببینیم، از طریق استعمال معنا رو کشف کنیم. آقایون اگر یک جا فقها از طریق مراجعه به مصادیق به عرف مراجعه میکنن، برای این هست که اون معنا عرفاً روشن نیست، میخوان از استعمالات بگید آقا کشف معنا بکنن. اینه. پاورقی رو نگاه کنید، صفحه 176، لا یقال شماره 2 پاورقی، لا یقال که عرف در تطبیق مفاهیم عرفی در مصادیق مرجع نیست. مثلا تطبیق فرسخ 22 کیلومتر رو مصداق، که اینجا تا کجا مثلا 22 کیلومتر کجا نیست، عرف مرجع نیست، چون عرف مسامحه میکنه. بنابراین یک کسی به ما اشکال بگیره، نباید در مورد صدق بی بر مورد بحث بپرسم مورد بحث چیه؟ معاملات واقع بر اسکناس، البته اونجاش که به انگیزه قرض باشه، چون بقیه شما بی بودنشو قبول کردین. نباید در مورد صدق بی بر مورد بحث از عرف داوری خواست. این نظر چیه؟ کاری که ما کردیم عرف عامه، بله. از یقال مراجعه به عرف در صدق مفهوم بی بر مورد بحث، اضافه کنیم به عبارت تو ذهنمون، به انگیزه تطبیق مفهوم بر مصداق نیست، به انگیزه کشف مفهوم و محدوده آن است که مرجعیت آن قطعا با عرف است، نه به انگیزه تطبیق مفهوم بر مصداق با وضوح مفهوم عرفی که مرجعیت آن قطعا با عرف به ما و عرف نیست. و این توهمه بعضون، اشاره به مبنای برخی مثل مرحوم امام که اینا میگن حتی تو تطبیقم مرجعه، ایشون نظرشون اینه دیگه که در تطبیقم حتی مرجعه. ما دوستان حدود یه 50 صفحه، حالا چاپ بشه نمیدونم چقدر میشه ها، حدود 50 صفحه در بحث فقه و عرف من به همین مسئله اختصاص دادم که تطبیق مفهوم، خود مفهوم، ادله طرفین، نظر صحیح که انشاءالله در اونجا خواهید دید. خب من یه نتیجه گیری بکنم بعد سوال دوستان رو جواب میدم. دوستان اگر کسی خواسته باشه خلاصه عرایض ما رو بگه چجور باید بگه؟ ما اصل خرید و فروش اسکناس و اشکال نکردیم، درسته؟ اگر صدق بی بکنه ولی به انگیزه فرار از روا باشه، در واقع برای روا باشه، این رو اصلا بحث نکردیم درسته یا نه. الان ما کارم نداریم، ما بحثمون نیست. نکته دومی که ما بحث کردیم این بود که اگر خرید و فروش اسکناس به قصد صرفاً رسیدن به پول باشه، انگیزه اصلی قرض باشه، در اینجا تأمل جدی داریم در صدق بی، این مشکل مهمه. ولی تمام اینا راجع به اسکناس بود. دیدید که دیروز اینا ما صحبت از چک و سفته نکردیم، اسکناس بود و سکه. همین سکه‌هایی که تو جیب من و شما گاهی پیدا میشه. یه بحث کوتاهی هم داشته باشیم راجع به اوراق بهادار غیر از اسکناس و سکه و همین چک‌های معمولی و چک‌های تضمین شده. یه اشاره هم به اینا داشته باشیم و انشاءالله بحث تطبیق پنجم رو اگر اشتباه نکنم بله تطبیق چهارم رو ببندیم. شما چی دارید آقا؟ اگر دقت کردید قبلا جواب دادیم اصطلاحی رو به کار بردیم تحت عنوان عرف معیار و اصلا میدونید میزان عرف ما نیست. میزان چیه؟ عرف معیاره. اینو بلد باشیم نه فقط ما، هر کسی تو مباحث اجتهادی بحث میکنه صحبت از عرف میکنه کدام عرف؟ عرف زمان تشریع. منتها نوعاً عرف زمان الان رو کاشف از عرف زمان قطعاً عوض شده باشه به درد نمیخوره. این دیگه تموم شد. اگر شما رسیدید به این که مثل باب رهن و اجاره دیدید که بنگاهی ها میگن رهن و اجاره، گفتم حالا تو قوم یه مقدار اینا ملا شدن بلو طلبا بودن هم شهرستون ها میگن رهن و اجاره، هنوز شاید تو خود قوم هم خیلی ها میگن رهن و اجاره. خب میدونیم این اثر چیه؟ ناآگاهیست. وگرنه نه اصطلاح رهن تو فارسی اطلاق بر این میشه نه اصطلاح عربیش. خب هیچ، هر جا شما برسید به این قضیه که اشتباس باید عرف معیار رو پیدا کنید. ولی نوعاً انگیزه‌ای برای تغییر بگید آقا نیست. بله مصادیق تغییر میکنه، همین لباسی که تن من و شماست ده ها بار شکلش عوض شده، ولی اینا تغییر معنا نیست. پس اینو بلد باشید که ما هر وقت صحبت از عرف میکنیم منظور عرف معیاره و عرف زمانه ها رو با استصحاب قهقری یا با اصل و عقلایی اصل عدم نقل میرسونیم به زمان چی؟ به زمان اشاره. شما این ارتکاز الان داریم این سرب رو اشکال سقروی با ما در عرف دارید و این رو نه من باید برای شما اصرار کنم نه شما، باید داوری رو بزنیم بر عهده دیگران. همه چی راهش روشنه. خیلی وقتا رب اوقاتم که دو باحث، دو مجتهد، دو فقیه، دو بحث کننده در مصداق چی؟ با هم اختلاف میکنن. این کارش همه میشه بکنیم، وقت کار میدانیست، باید از عرف گرفت. تمام شد دیگه. یعنی هر چی شما حساب کنید راه داره. بله من نمیخوام بگم همه شما روشنترین مصادیق رو یه اتوبوس کنار یه رودخانه وای میسه میخوان وضو بگیرن، یکی میگه آقا این آب مضافه چی میخواد وضو بگیرید مگه دین ندارید، اون یکی میگه بابا این حرفا چی، این آب کجاش مضافه، این اگه مضاف باشه چی پس آب مطلق کجاست، یکی هم میگه والا چه عرض کنم. ببینید هیچ توی مصادیق مثل آب به این روشنی ما سه موضع گیری داریم، یکی سری وضو میگیره یکی نمیگیره یکی شک میکنه. خب اینام هست دیگه. و هیچ وقت هم تو بحث دوستان رو مصداق نمیتونید، نه استاد میتونه بر شاگرد گیر بده، نه شاگرد بر استاد، و هر کس هم برای خودش طبق برداشته او حجت دیگه. بگذاریم دوستان. و اما راجع به اوراق بهادار غیر از اسکناس، چون اوراق بهادار گاهی به اسکناس هم اطلاق میشه، چک، سفته، اینا چجوره معاملاتش؟ باز ببینید، فکر میکنید حالا ما میخوام یه بحث همه جانبه راجع به اینا، نه، بحث ما اینا نیست که. ما باید سریع دنبال این باشیم که اینا بی هست یا بی نیست، آیه تطبیق میکنه یا نمیکنه، همین مقدار بحث ماست. تو بازار من از زمان بچگی آقا یادمه، یکی از معاملات بسیار رایج معامله چک بوده. یه آقایی از یه آقایی چک داره، 2 ماه دیگه موقعش میرسه، اونم الان پول میخواد، میره به خود صاحب چک یا به یه شخص دیگری، میگه آقا این چکو من دارم شما میخری؟ یادم گرفتن بازاری ها، آقا این چکو میخری؟ اینم نگاه میکنه میگه این تاریخش 2 ماه، مبلغش هم 100,000 تومان، میخرم 90,000 تومان، میگه بده. نیاز داره به پول دیگه؟ الان بحث ما اینه، این واقعا به نظر عرف بی هست یا صدق بی نمیکنه؟ ببینید آقایون، نمیدونم چقدر آشنا هستید تو این اصطلاحات. ما برخی چک ها داریم و اوراق، بالاخره اوراقی داریم که ارزش داره که فقط سنده، حواله است، خودش مالیت نداره. میتونید یه مثال بزنید؟ خودش مالیت نداره، فقط حواله است، سنده، لذا اگرم بسوزه خب یا گم بشه، طرف مقابل قبول میکنه، پولشو میده. مثل این چکای معمولی، این چکای معمولی که تضمین شده نیست، افراد تو جیبشونه دست چک میگیرن برای اینکه راحت معامله کنن. این آقا بهش میگن چکای معمولی یا سفته، همین سفته هایی که آقایون وام میگیرن پشت روش رو امضا میکنن، این سفته، اینا حواله است، ولذا اینها هیچ قیمت نداره. اتفاقا دقت کنید رفتار مردم هم با اینها رفتار یک حواله است، مثل که من توی کاغذ بنویسم آقای زید 100,000 تومان از من طلب دارد، زیرشم امضا کنم، این همینه. اگر شما اینو گم کنید، منم ثابت بشه برام که شما گم کردید، یا مثلا سوخته، بله ممکنه ناراحت بشم آقا چرا گمش کردی، چرا حالا بعد چی میشه فلان، ولی پول شما رو میدم. خود همین که این از کیسه شما نمیره و خودش فقط حواله است، معلومه که اعتباری نداره، ولذا اگر ببرید بانک پول تو حساب نباشه به شما پول نمیده، چک و نقد نمی کنه بانک، میگه آقا ایشون پول نداره. معناش اینه که حواله داده ولی حواله بیجا داده، حواله بیجا داده. آقا این جور چک ها و اوراق و سفته ها معامله اش نه واقعا معامله هست، نه صحیحه، هیچ کدام، نه عرفن بی هست نه شرعن بی هست، چون اینا مالیت نداره. بله، به قول مرحوم آقای خویی، مالیت و کل شیئن به 2 چیزه، 1 مالیتش با خودش باشه، مثل هندوانه و خربوزه و گوشت و نان، کلن کالاها، کالاها میدونید مالیت چون با خودشونه، هندوانه خربوزه مالیتش با خودش، اما بعضی چیزاست که مالیتش به اون اعتبار کسی است که میتونه اعتبار کنه. مثل چی؟ اسکناس، سکه، چکهای تضمین شده، که اینا اعتبار داره، مالیت داره. اوغلا 1000 تومان و 1000 تومان میدونن مالیت، به خاطر که دولت پشتش یا یه نهاد معتبری اعتبار بکنه. این حواله ها این رو هم نداره. پس آقا اصلا مالیت ندارد، ولذا اگر کسی هم خرید و فروش کند بگید آقا این اصلا بی نیست. چرا؟ فقط یه چیز هست. مثلا فرض کنید یه چکی خیلی قشنگه، عکس یک امامزادهی مثلا گنبد و بارگاهی روشه، فرض کنید خیلی نقاشیش قشنگه، یه آقای میگه آقا این چکه رو به من بفروش، من عکسش خیلی خوشم میاد. اونم مثلا میگه خب بیا مثلا 20 تومن 21 تومن. خب بله، این برگه تا این حد بله، مثل سایر کاغذهای زیبا که انسان میخواد بخره بفروشه. اما این که محل بحث ما نیست، اینو گفتم این وقت نگه چرا همینم هم 2 ریال میخره. همین الانم چک های بانک ها قبلا 2 ریال بود، الان نمیدونم چنده. بله این طوریه دیگه. این حساب نیست، بحث سر این نیست، بحث سر اینه که مثلا میخوان چک رو با آنچه که درش مندرجه بفروشن. اما آقایون یه سری برگه ها داریم، چک داریم، آقای بهرامی یه سری برگه ها داریم که اعتبار داره ولو اسکناس هم نیست، اعتبار داره ولو اسکناس هم چی؟ نیست. مثل چک های تضمین شده بانک، یه کسی میره یه پولی میریزه به حساب، فرض کنید میخواد یه مقدار پول زیادی ببره مسافرت، نمیتونه با خودش ببره، میره پولو میریزه به حساب، خب از بانک چک تضمین شده میگیره، چک تضمین شده میگیره. خب اینم یک نو برگ بها داره. این دوستان حکم چی رو داره؟ حکم اسکناس رو داره. فتوای مرحوم امام رو ما آوردیم، در فوتکوپی هست، نگاه کنید. ایشون صریحا میگه اوراق نقدیه چک های معتبری که الان در ایران مرسومه حکم اسکناس داره. قهرن آقا همه اون حرفایی که ما در اسکناس زدیم بفرمایید اینجا هم میاد، هر جا اونجا گفتیم بی هست اینجا هم هست، گفتیم نیست نیست. ولی دوستان در کشور ما الان یک شتر گاو پلنگی هم تو این برگه ها هست. من فرصت نکردم با یه مثلا از این بانکی های معتبر سوال کنم، دیدم تو بانک از یک جهاتی با اینها معامله حواله میکنند، از یک جهاتی معامله چی؟ اسکناس میکنن. مثلا این ایران چک ها، ایران چک، چک های مسافرتی غیر از چک تضمین شده هستا و غیر از چک های معمولیه، چک های مسافرتی، چک های ایران چک که اونم باز یه قسمی از چک مسافرتیه، این آقا دیده باشید خود رفتار بانکی ها همون شترگاب پلنگه. اینا چه کار باید کرد؟ انشاءالله فردا اشارهی خواهیم داشت. آقای بهرامی من اینجا هستم بکنم.